جناب غربی، میخواستم اتفاقا در ارتباط با همین بحثی رو که مطرح کردید یک سوال دیگر رو مطرح کنم و اونه که مردم ایران حداقل در این حدود بیش از 100 سال سه دشمن در مقابل خودشون داشتن. یکی حکومت‌های استبدادی و سرکوبگر داخلی و عواملشون، البته نه که این قسمت نبوده ولی از اون تاریخ تقریبا به طور مشخص این سه دشمن میشه. دومی هم دشمنای غارتگر و خانمان برانداز خارجی و سومی هم نیروهای وابسته و مزدوره که در تاریخمون در این گذشته کمتر به چنین بودی یا تعدادی در داخل کشور میبینیم که متاسفانه بسیاری از این افراد هم مدرسه رفته هستند، درس خوندند و مدرک دار و در خدمت بیگانه میمونند یا به خدمت بیگانه میرسند تا بتونن خودشون به قدرت برسند و اونا رو به اهدافشون برسند. حالا بخواستم در همین رابطه لطف کنید و بفرمایید که با توجه به این موانع ما چگونه میتونیم به جای واقعیمون برسیم؟
حالا میخوام اجازه بدید پس فکر میکنم این مطلب رو که تو ذهنم ستاب کردم اگر بگم فکر میکنم پاسخ این سوال شما داده خواهد شد، اگر نه به من بگید که تا دربارش بیشتر صحبت.
حتما.
به نظر میرسه که اگر ما میمدیم ایران رو عرض میکردم، ایران پتانسیل الگو شدن رو داره با تفاوتش با تمام کشورهای همسایش، بسیار شگرفه و 150 سال آزگار مبارزه پیگیر و مداوم برای قانون مداری و دموکراسی داشته، فراز و نشیب های بسیار زیاد داشته و تجربه های تلخ زیاد داشته که معلومه که هر فرد هم جامعه از تجربیات تلخ میتونه نردبانی برای موفقیت بسازه. ایران خیلی سعی ها کرده که البته اگر جایگاه ایران فرزند در جای مثل پولینیزیا، استرالیا، نیوزیلند اگر بود این بلاها سرش نمیمد و اگر این طلای سیاه را نداشت شاید شرایط دیگری می داشت، ولی به دلیل موقعیت استراتژیک ایران، جای قرار گرفتنش و ثروت نهفته در زمین زیر زمینش، در حال مورد توجه، دقت و طمع و تهدید و حمله و جنایت و دزدی و سرقت بیگانگان بسیار قرار گرفته و عوامل خودفروخته داخلی در این رابطه کمک های شایانی برای غارت میهنشون کردند و الان هم میکنن. این شرایط رو داشته و این شرایط اجازه میده که ایران امروز این فرصت رو اگر به دست بیاره که بتونه به همون خواسته های 150 سال پیش، به همون خواسته های انقلاب مشروطیت پاسخ مثبت بده، اگر ایران ما امروز واقعا قانون مدار و دموکراتیک باشه، بیگمان میتونه به عنوان یک رول مدل، به عنوان الگو در حداقل منطقی باشه که همه کشورهای همسایه ما به نحوی دچار مسئله هستند، با استثنای ترکیه. البته در اخباری که علاقه من بودم بگم، این رو در اخبار خارجی گذاشته بودم بگم، پیروزی اسلامگراها در ترکیه از اتفاقاتی است که روی ایران هم اثر خواهد گذاشت و واکنش های بسیار زیاد منفی مثبت در جهان داشته که بهش اشاره خواهم کرد.
بله.
ولی همسایه هامون رو اگر نگاه بکنیم، ایران با تاریخ بسیار طولانی، فرهنگ بسیار غنیش از یک طرف و مبارزه پیگیر طولانی مدت بیش از یک قرنش از طرف دیگه، تجربیات هنگفت و بسیار سنگین که داشته از طرف دیگه، اجازه میده و این شرایط رو به وجود میاره که ایران بتونه از به عنوان یک نمونه در جهان امروز کار بکنه. شما نگاه کنید به اونچه که در عراق داره اتفاق میفته، اونچه که در افغانستان داره اتفاق میفته و به تبع اون و بجز اینها یه خود دورتر بریم در کشورهای خاورمیانه، کشورهای عربی، اگر این شرایط رو نگاه بکنیم میبینیم که ایران واجد شرایط بسیاری است، به شرط اینکه قرار بوده اگر توجه کرده باشین مسئولین بارها و بارها این شعار رو دادن، این اشاره به این آیه قرآن کردن که ما میخواییم رحماء بینهم و اشداء علی الکفار باشیم، یعنی ما قرار بین خودمون به شدت مهربان و دوست باشیم و در برابر اونهایی که به صلاح در برابر ما ایستادن به شدت شدید و غلیظ باشیم و به شدت قاطع باشیم. و نگاهی به اونچه که در امروز ایران میگذره دقیقا برعکس اون رو داریم میبینیم. یعنی الان شاهد این هستیم که در داخل ما اشداء هستیم، یعنی اگر دانشجو متهم شد به این که در روزنامه چند شماره داخلی دانشگاهش چند تا کلمه البته عمل نها چند تا کلمه چاپ کرده که البته خود دانشجوها اون رو رد میکنن و معتقدن که این یک دسیسه بوده که به نام اونا چاپ بشه که تا اینکه بتونن این جریان رو ریشه کم بکنند، اونها باید به این روزگار وحشتناک و سخت دچار بشن با شدیدترین برخورد ممکن، در حالی که کسانی که این ادعاها رو میکنند بارها و بارها در منابع اشاره به این مسئله میکنند که فرض نه فقط پیغمبر بلکه علی علیه السلام در دوران خلافتش حتی به کسانی که در برابرش ایستادن قیام کردن و جنگیدن و خونهای بسیار ریختن هرگز اونها رو کافر ندونست، هرگز اونها رو در خور شکنجه و زندان کردن ندونست. جالب اینجاست که اون زمان هر کسی حق داشته که شدیدترین حمله رو به شخص خلیفه که به زعم اون کارشرخانان امروز ایران معصوم هم بوده، ارتباط مستقیم با آسمان و خدا هم داشته، میتونستن بگن و هیچ عواقبی رو متحمل نشن. ولی امروز اگر یک دانشجو یا یک زن یا کسی از یا یک روزنامه نگار اگر جمله‌ای بگه که مقدار کوچکی حتی به شدت رقیق از این خطوط قرمزی که کشیده شده رد بشه، مستوجب بسته شدن روزنامه، دستگیر شدن و شکنجه شدن سلول‌های انفرادی رفتن هست. برخوردی که با حرکت زنان شد که یکی از نجیبانه ترین، زیباترین، اصیل ترین حرکت های ممکن بود، بدون اینکه دنیا رو به هم بدوزند و آشوب اجتماعی به وجود بیارند، در صلح‌آمیزترین شکل ممکن اعتراض به شدت اساسی و انسانیشون رو برملا کردن، اون برخورد شدید رو شاهد بودیم، برخورد با کارگران رو شاهدیم، برخورد با کتاب نویسا و ناشران رو شاهدیم. هر روز صحنه حادتر و پرتنشتر میشه، هر روز این تنابهای کنترل قطورتر و بیشتر میشه، روی فیلم، روی سینما، روی کتاب، روی تئاتر، روی موسیقی، روی روزنامه ها به خصوص. الان انبوهی از روزنامه ها یه بسته شده ما داریم و آمادگی به انتخابات که تا لحظه انتخابات دیگه مطلقاً زبانی نچرخه که اگر افراد رو حزب پادگانی آورد گذاشت گفت اینا باید نماینده بشن، یعنی شیوه که رضاخان عمل میکرد عمل شد، هیچ کس جرأت گفتاری نداشته باشه. در مقابل در خارج از ایران با علارغم شعارهای تند و تیزی که برای مصرف داخلی داده میشه، عملا دیدیم که در هفته های گذشته پادمان این منع سلاح های گسترش سلاح های اتمی رو که پیشترها به شدت در دوران خاتمی این جماعت امروز بر سر کار اعتراض کرده بودن، اونها رو به وطن فروشی متهم کرده بودن، قبول کردن. این سوالاتی که انرژی سازمان بین المللی انرژی اتمی خواسته بود، اینها رو که مطلقا اون زمان جواب داده نشده بود، پذیرفتن که جواب بدن و جدول زمانی گذاشتن که پس مصاحبه البرادعی نشون دهنده این است که گفت ما پیشرفت بزرگی کردیم و ایران حاضر شد که به تمام سوالهای ما پاسخ بده. سه دور مذاکره با آمریکایی که در گذشته شیطان بزرگ بود و حتی اندیشه مذاکره با اونها بر علیه امنیت ملی تلقی می شد و تحمل دستگیری، بازجویی از آدم ها، دیپلومات های ایرانی، تحمل ادامه دستگیری اون کسانی که ایران اونها رو دیپلومات معرفی کرده، بی تفاوتی در برابر مزاحمت ها در خلیج فارس و حضور سنگین نیروهای نظامی آمریکا و ناامنی در سیستان بلوچستان، ناتوانی نیروهای امنیت نظامی در برخورد با اونها، فروش گاز به هند. شما فکر کنید که به کجا داریم میریم با ارقام تخفیف داده شده، به خاطر اینکه در به قول خودشون از پس ترفندهای آمریکا بر بیان، باج دادنهای هنگفت به روسیه به خاطر ایجاد توازن و بلنس در مقابل هم تحریم های آمریکا، هم فشار آمریکا به روسیه، یعنی باجدهی به روسیه در رابطه با عمدتا مسئله نیروگاه بوشهر و ادامه خرید بنجل های که روسیه در اختیار داره، همه اینا نشون میده که برخلاف اون شعارهایی که داده میشه، در بیرون نرمش هست، در بیرون لبخند هست، ولی اون چه که ازش دریغ میشه لبخند در داخله. در همین صحبتها رو که میکردم در ذهنم میپرسیدم که اگر ما اون سوالی که پیش میاد، اون جای خالیه، چی جاش خالیه اینه، اگر ما برعکس بودیم، اگر ایران به این، نه فقط به این دانشجوها و زنان و روزنامه نگاران اجازه میداد که هر چی میخواهد دل تنگشان بگن، بیگمان ملت ایران و نظام ایران جا افتاده تر از اون هست که با چاپ مطلبی یا سخنرانی یا راهپیمایی و تظاهرات بخواد از هم بپاشه. اگر اجازه داده می شد که این بچه ها حرفاشونو بزنن، احساس آزادی بکنن، اگر زنها احساس می کردن که حقشون به رسمیت شناخته شده، و اگر اجازه داده می شد که حتی چهار تا مسئول به شدت مورد استیضاح و سوال جواب قرار بگیرند، فراموش نکنیم وسط صحبت هم این ماندلا رو، یک بمونه بسیار زنده است که هنوزم خوشبختانه زنده است و بین ماست، دیدیم که من خیلی حرکت های ماندلا روی من اثر از این گذاشت، یکی برخوردش با مسئله بعد از بیرون آمدن از زندان، در برخورد با مسئله شکنجه هایی که شده بود که به رخ نکشید، سرش روش مانور نداد و انتقام از کسی نگرفت. و چیز دیگری که من تحت تاثیر قرار داد این بود که زن سابقش که با هم مشکل به شدت اساسی داشتند، وین ماندلا، اجازه داد که دادگاه مملکت، چون در دوران 26.5 ساله زندانش معلوم شده بود که وین ماندلا با مرد دیگری رابطه داشته و این وقتی میاد بیرون با نجابت بدون سر صدا و خیلی متمدنانه تقاضا میکنه که این مسئله رو رسما حل کنن، و دادگاه اینها تشکیل شد. اون زن خیلی مقاومت میکرد. نلسون ماندلا با اون قدرت داخلی و قدرت بین المللی که امروز تبدیل شده به یک اسطوره در جهان، بلند شد رفت در دادگاه در مقابل قاضی نشست و اجازه داد که قاضی عین یک زن شوهری که دو تقاضای طلاق دارند از اینها سوال جواب بکنه، از بسیاری از مطالبی که نباید گفته بشه رو وادار کنه اینها به زبون بیارن و بگن، و دست آخر هم تا قاضی حکم جدایی رو صادر بکنه و ماندلا هم مطلقاً احساس نکنه که اظهار نکنه که برنده شده، پیروز شده یا فخر بکنه به این، تنها فخر بکنه به این که در بالاتر مقام ممکن اجازه داد که تحقیر بشه، در بالاتر مقام ممکن اجازه داد که اون صحبت ها از زندگی داخلیش به بیرون درز پیدا بکنه و جلوی قاضی بشینه مثل هر شهروند دیگه و تابع حکم بشه که قاضی صادر کرد. این هاست، این نمونه یک انسان فرهیخته که به واقع با تمام پوست و گوشت و استخونش به دموکراسی و قانون مداری باور داره.
به
همین دلیل هست که اون کشور با وجود اون سابقه بسیار وحشتناکی که داشته در معرض فروپاشی قرار نمیگیره و دچار جنگ داخلی هم نمیشه. ایران ما که با تاریخ طولانی تر و گذشته بسیار طولانی تر در مبارزه این شایستگی رو بسیار بیشتر داره. فرض کنیم اگر ما میمدیم چنین فضایی درست میکردیم و چماغ رو از سر مردم بر میداشتیم، اجازه میدادیم که مردم هر کیو میخواد انتخاب بکنه و خودش چوب انتخاب بعدش رو بخوره، اجازه بدیم که کسی رو بخواد به مجلس بفرسته رئیس جمهورش بکنه خودش انتخاب بکنه، نه ما براش انتخاب بکنیم، ما حق داریم مثل همه جوامع دیگر جهان افرادی که سابقه سرقت و تجاوز و قتل و این گونه بدهکاری ها رو دارند اونها رو جلوشون رو برای نامزد شدن بگیریم، اما انسان ها رو به خاطر اندیشهشون، به خاطر باورهاشون مطلقا حق نداریم جلوی نامزد شدن، انتخاب شدن، انتخاب کردن رو بگیریم. اگر این فضاها رو ما به وجود می آوردیم، بیگمان نکته‌ای که میخواستم انگوش بذارم اینه، بیگمان چنان اقتداری پیدا می کردیم که هیچ نیروی در جهان، به طور کلی میگم هیچ نیروی در جهان نمیتونست در مقابل ما بیسته. ما لازم نبود این همه سوالات جواب بدیم، لازم نبود این همه کوتاه بیان، لازم نبود که در حالی که کشور مثل اسرائیل بیش از 200 تا بمب اتمی داره و خیلی 7-8-10 کشور دیگر چون رابطه خوب با آمریکا دارن مشغول همین کارهایی که ایران هست داره میکنه اونا هستند، هیچ صحبتی از اونها نمیشه از جمله مثل کره جنوبی، ما هم میتونستیم با اون اقتداری که میداشتیم کارامون رو انجام بدیم.
بله.
بدون این که این همه زیر فشار قرار بگیریم، اگر فضایی که ساخته بودیم فضای دموکراتیکی میبود که همه آحاد ملت میتونستن احساس آزادی راحتی بکنن، در نتیجه اون چسب اتحاد قوی تر از اون میشد که اتفاقی خارج از مملکت ما بتونه این نظم رو به هم بزنه.
جناب قرعوی ببخشید، متاسفانه حالا به اینجا رسیده ایم. بخواستم بپرسم که آیا این خشونت حاکمیت در ایران ناشی از ضعفش و ترسش از مردم به علت اون رفتار و اون عمل کردی که با مردم داشته نیست؟
حالا زدم عمود میکنن که ناشی از فشارهای بیرونی است، اما من حرفم همینه که نه، ناشی از فشارهای داخلی است. رژیمی که از مطلب انتقادامی یا حتی هجوامی دوتا دانشجو این چنین ارکانش بلرزه، تو خود حدیث مفصل خوان از این مجمل. گرچه گفتم این دانشجوها معتقدن که دسیسه‌ای بوده، فرض بکنیم اصلا دسیسه هم نبوده، یک روزنامه که تمام گردشش به اصطلاح تیراژش بیش از فرضاً 200 تا 300 تا بیشتر نبوده.
بله.
ما راجع به یک روزنامه که 1,000,000 تیراژ داره حرف نمیزنیم، راجع به یک روزنامه داخلی یک دانشگاه حرف میزنیم. اگر رژیمی که در برابر این نوع حرفا، فرض کنیم که نرم دانشجو نوشته، در برابر اینا اینطور از خودش بیتابی نشون بده و فکر کنه که ارکانش به لرزه در اومده، این جای سواله. این گمان، این دستی به احتمال زیاد این دستیسه بوده و به خاطر این بوده که زمینه فراهم بشه که این جریان دانشجویی رو که اون 18 خرداد رو داشت و حوادث بعدی رو ریشه کم بکنه. دیدیم که بلافاصله دفتر دسته که تحکیم وحدت تو پلوم کردن بستند و دستگیری های گسترده دیگه، اینها روی حساب بوده. اما همین که ما سوال بکنیم که مگر این جریان دانشجویی، این تعدادی از دانشجویان که مخالف هستن، مگر اینها چون نیرویی دارن که میتونن ارکان و نظام رو این چنین مورد خطر قرار بدن و اونها رو به وحشت بندازن؟ یا زنانی که روی زمین نشستن فقط دو سه تا پلاکارد دستشون گرفتن، این چه نیرویی میتونه باشه که میتونه، این چه نظامی میتونه باشه که در برابر این پلاکارد های چند نفر زن که رو زمین نشستن حتی فریاد هم نمیزنن میتونه بلرزه؟ و یا با سفر دوتا از کارنمایندگان کارگران به خارج در شرکت در کنفرانس های جهانی، حتی اگر شایبه هم می بوده، من اجازه می دادم که اینها بتونن برن از این کنفرانس و اون کنفرانس دیگه شرکت بکنن، برگردن به ایران، نهایتا اگر شایبه احساس می کنن کنترل بکنن، به جای اینکه تو سرشون بزنن، به جای اینکه از افرادی که البته احترام زیاد به نمایندگان کارگران دارم، ولی بسیاری از موارد شده که ما کسانی که اصلا به حجم و وزن سنگینی نداشتن، با این برخوردها ما به اونا حجم جهانی دادیم، پوشش جهانی دادیم و باعث شدیم که سال 12 ماه سازمان‌های نگهبان دیدگان حقوق بشر، عفو بین الملل، سازمان‌های مربوط به حقوق بشر در جهان به صورت دائم 12 ماهه در حال نوشتن تلگراف و تومار و محکوم کردن ایران باشند و یک کارنامه به شدت وحشتناک از نقض حقوق بشر از خودمون به جا گذاشته باشیم، در حالی که صحبت من این بود که در جهانی زندگی میکنیم که اگر ما این کار نکنیم میتونیم مدل باشیم، میتونیم الگو باشیم. تحصیل کردن به شکنجه هایی که فرزن در زندان ابو غریب داده شده بود چیزی به ما اضافه نمیکنه و قدرت رژیم ما رو افزون نمیکنه و زبان ما رو به تأخیر نمیندازه، بیگمان به تأخیر نمیندازه. اما اگر برعکس ما میمدیم نشون میدادیم که ما به دلیل ادعاهایی که میکنیم و باورداشتهایی که سنگش به سینه میزنیم، ما اون کارها رو نمیکنیم، ما اجازه میدیم در یک نگاه به صلاح پرتساهل افراد حرفشون رو بزنن، اونطور که دلشون میخواد زندگی بکنن. حقوق انسانها بی توجه به نژاد و جنسیت و مذهب و باورداشتای اندیشگی در برابر حقوق همه یکسان باشند. همه انسان ها بی توجه به این تمایز ها باید یکسان باشند. بیگم ها ما کشور نمونه، جامعه نمونمون رو ساخته بودیم، با توجه به این همه بنیان هایی که داریم و زمین هایی که داریم، ثروت های هنگفتی که در اختیار ماست، ولی این کار رو نکردیم و میهنمون رو در معرض خطرناک در این خطر قرار دادیم. نگاه کنیم ببینید، اگر خدای نکرده این صحبت هایی که میشه تحقق پیدا بکنه، نیروهای های آمریکایی از عراق بر میگردند، اگر حمله به ایران بکنن هم بر میگردند به 10,000 کیلومتر آن سویتر در امن به صلاح بین دو اقیانوسشون نشستند، به زندگی مثل همیشگی خودشون ادامه میدن، جایزه اسکار سر جاشه، مسابقات ملکه زیبایی، حتی ملکه زیبایی گربه ها و سگ ها هم برگزار خواهد شد، هالیوود همین فیلم های وحشتناک آنچنانیشه که بر مبنای دو محور سکس جنایته خواهد ساخت و تفریحات سر جاشه، مد و فشن همچنان به کار خودش ادامه خواهد داد. اما در حالا نگاه کنیم، من ایران رو امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی عراق در چه وضعی است، در چه شرایطی است که 4 میلیون عراقی از میهنشون رفتن و ماهانه هزارها عراقیش در گزارشات دلخراشی که از در تلویزیون ها میبینیم که از مرز چطوری رد میشن، در این گرمای وحشتناک نه آب دارن بخورن نه نون دارن بخورن، بچه ها از اسهال و مرض گرسنگی میمیرند و این شرایط رو تحمل میکنن که از اون میانه میدان جنایت و وحشت فرار کنن، خودشون رو به یه امنی برسنن و همسایه ها هم به جای کمک کردن به اونها از اونها به عنوان یک ورق بازی استفاده میکنن برای پیشبرد هدف هاشون. در این فکر کنیم اگر این اونها هستن که حداقل 20-30 سال آیندهشون از همین حالا مشخصه، یعنی هر چقدر عراق نفت در بیاره تولید نفتش رو به 2 برابر اونچه که قبلا داشت برسونه، باز هم 20-30 سال آیندهش پیش فروش شده، یعنی تا بخواد به جایی که بوده برسه، تا بخواد به هر شهروند عراقی یک امنیتی بده، یک لقمه غذا بده و زندگی در اونجا نرمال بشه، که هرگز نخواهد شد. گزارشات متخصصین جهانی از بیماری های روانی، بالا رفتن خودسوزی بچه ها و زن ها، خودکشی هایی که می کنن و مصرف وحشتناک داروهای آرام بخش نشون دهنده این هست که نسل بعدی یک نسل به شدت آسیب دیده خواهد شد، که خدا به داد اونها برسه، بچه هایی که در حالی به دنیا آمدن یا در شکم مادر بودن که میهنشون در زیر وحشتناکترین حمله ها بوده، همین حالا هم در شرایط زندگی میکنن، بزرگ میشن که میدونن از خونهشون پاشونه بذارن بیرون میتونن در معرض یکی از این انفجارها قرار بگیرن. چون شاهدیم که کارگری که تو میدون واسطه یه نفر بیاد اونو ببره از گرسنگی نجات بده، به کاری بهش بده، اون میتونه تیکه تیکه بشه با انفجار، یا دانش آموزان مدرسه میتونن تیکه تیکه بشن، یا زنانی که در صف خرید گوشت و چیز دیگه ایستادن تیکه تیکه بشن، یا کسانی که به نماز به مسجد رفتن خورده های گوشتشون به گوشه و به کنار پخش بشه. اینا چیزهاییست که هر روز شاهدیم. همین امروز در گزارش یونایتد پرس میخوندم که میزان کشته های غیر نظامی ها در ماه اوت که دیروز پریروز تموم شد 17% از ماه قبلی بالاتر بوده. اینا وحشتناکه، یعنی ماهانه چند هزار غیر نظامی که کشته میشه، این نرخ همچنان داره به سر بالا میره و
سرشماور بله. جناب قرابی، یکی از نکته هایی که این صدا و سیمای فریب و نیرنگ مرتب به کار میبره اینه که هر روز یا هر چند روزی از کشته شدن 2 یا چند نفر آمریکایی که برای اونها هم بسیار متاسفیم چتکه میندازه و میشموره. مثلا هم میگه که تا به امروز 3550 حالا 3600 آمریکایی کشته شدن، ولی اصلا اشاره ای نداره که در این مدت بیش از 600 هزار انسان عراقی که بیشترینشون و یه اکثریت بالاشون غیر نظامی بودن کشته شدن.
اخیراً یک چند مؤسسه دانشگاهی عوام رو به 1 میلیون رسوندن.
میتونه کاملا درست باشه.
کاری که شما گفتید، اعلام کردن که نزدیک 1 میلیون نفر بوده غیر نظامی و این ارقامی که گفتم فرار از میهن و این کشته ها، بیماری ها و شرایط وحشتناک زندگی در اونجا، برای ما فکر کنیم یه لحظه در نقش پدر مادرهایی باشیم که بچه داریم، فکر کنیم با اینها در اون شرایط چگونه میتونیم زندگی بکنیم.
بله.
شرایطیست که در اونجا بر اونجا الان تحمیل شده و بیگمان خیال نکنیم اگر فردا نیروهای بیگانه از اونجا بیرون برند مسئله اونجا خاتمه پیدا خواهد کرد. نگاه بکنیم به شرایطی که الان اونجا هست. پناه بر خدا اگر این القاعدی ها و سلفی ها بتونن در اونجا پیروز بشن. حکومت اکثریت شیعی که الان ظاهرا حکومت رو به دست داره، بیگمان میبینیم که در برابر تا حالا راه حلی برای اتحاد به وجود آوردن بین قشرهای مختلف به خصوص با سنی ها نتونسته راهی پیدا کنه، موفق نبوده. و هفته یکی دو هفته گذشته ما شاهد تهدید القاعده به ایران بودیم که خوندیم که ایران رو تهدید کرده که اگر دست از عراق نکشه هم به منافع ایران و پرسنل ایرانی و هم حتی شرکت هایی که کسانی که در عراق با ایران همکاری می کنند اونها رو در معرض حمله قرار خواهد داد. و یادمون باشه که با جماعتی روبرو هستیم که در شیعه رو مشتک می دونن، شیعه رو نجس می دونن و در قتل و کشتن اونها سر سوزن تردید به دلشون راه نمی دند. اگر تصور بکنیم که اونجا این نیروها بتونن پیروز بشن، واکنشش در افغانستان چه خواهد شد که از اخبار امروز این هست که پلیس افغانستان در برابر طالبان شکست خورد و می‌دونیم که دولت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان عملاً یک شهردار کابل، شهردار بخشی از کابل، بخش‌های دیگه کشور به امید خدا رهاست و یا بمب بر سر گوشه و کنار مملکت، بر سر مردم و کسانی که متهم به طالبان بودن هستند ریخته میشه و یا اینکه در فقر و ناداری و فلاکت دارن زندگی میکنن.
بله.
اشکالی که ما به شدت پیدا کردیم این هست که در حالی که اون سلفی ها، اونهایی که این جنایت ها رو مرتکب میشن، اینها نگاهشون به شیعه این هست که عرض کردم در چند سال پیش که طالبان شهر به شهر می گرفت، وقتی مزار شریف رو تصرف کردن که در اونجا اون دیپلمات‌های ایرانی رو گرفتن کشتن، وقتی که پیروزمندانه وارد شهر شدن رفتن 80 تا مرد شیعه رو که کسیه که تو بقالیش نشسته بوده، که تو خونش نشسته بود، اینا رو برداشتن آوردن و به قول خودشون اینها رو مثل گوسفند رو زمین خوابوندن، کارد به گلوشون گذاشتن، پیش پای سربازان ظفرنمون اسلام ذبح کردن، قربانی کردن. یعنی نگاه این موجودات، این هیولاها به این مسئله اینجوریه.
بله.
و شبیه همینها الان در عراق به شدت فعالن، در سومالی زمینه بسیار فراوانی دارن. و نکته غم‌انگیز ما اینجاست که وقتی نگاه میکنیم با در ایران حرکاتی انجام میدیم، همین شاهد بودیم که سنگسار اومد، زن و مردی ظاهرن اینطور که من خوندم چندین سال پیش با هم رابطه ای داشتن، بعد با هم ازدواج میکنن، بچه دار میشن، 3 تا بچه یا 4 تا بچه داشتن، اینها رو میگیرن و محکوم میکنن به زنای محسنه، چندین سال در زندان میمونن و با وجود فشارهای بین المللی و اظهار قوه قضاییه مرد رو بردن سنگسار کردن، که خوندیم که چون نمرده بود نوشتن که قاضی با بلوک سیمانی به سرش کوبید که اون رو بکشه.
بله.
3 تا 4 تا بچه فکر کنیم که اینها رابطهشون، اینها ابدا رانتخاری نکرده بودن، اینها میلیاردها تومان از بیت المال ندزدیده بودن، اینها میلیاردها تومان از راه رانتخاری جمع نکرده بودن، یک شبه میلیونر نشده بودن و تجاوز به هیچ کس نکرده بودن، رابطه عاشقانه یا رابطه جنسی با هم برقرار کرده بودن. از اونا که به روایت های مرسوم که به شدت گفته میشه در جا به جای منابع و مراکز مذهبی، از اون مدل ها که طرف را پیش پیغمبر یا حضرت علی علیه السلام گفت من زنا کردم، ایشون گفت نه نکردی، برو. سعی کرد اونو منصرف کنه از به زبون آوردنش، سعی کرد اونو راضی کنه به کتمانش. یعنی اگر کتمان بشه بهش پرداخته نشه، این مسئله است به خود اونها مربوط میشه. اگر احساس گناه میکنن میتونن توبه بکنن و اگر نمیکنن میتونن به زندگیشون ادامه بدن، ولی به اجتماع و به جامعه کار نداره. ولی این همه جنایات وحشتناک در کشوری که نرخ بیکاری به شدت بالا و 22% جوانها بنابر آمار مرکز آمار 22% جوانها بیکارن که گفته میشه رقم خیلی بیشتر از این هاست و درصد کسانی که زیر خط فقرن، درصد کسانی که زیر خط مطلق فقرن، اینها رو وقتی ما نگاه میکنیم از طرف دیگه به این ثروتهای بادآوردهی میلیاردی توجه میکنیم که یک جامعه سرمایه داری، یعنی به اصطلاح وبال سرمایه دار، زائده سرمایه داری به شدت کثیف غیر انسانی که در اونجا ضریب جینی به شدت بالاست، تفاوت دهک خیلی ثروتمند با دهک فقیر وحشتناک بالاست که داره به رقم این به گذشته های برزیل نزدیک میشه. با این شرایطی که ما داره میبینیم که مسئله روز ایران میشه سنگسار کردن، درست مسئله روز طالبان که بمباران کردن مجسمه بودا بود و کتک زدن مردا برای ریش کوتاهشون یا به زور به نماز جمعه فرستادن هاشون،